چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد چنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 آبان سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 21 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 نوامبر سال 2023 میلادی است. بیست و ده سال پیش در روز 6 نوامبر سال 1813 میلادی اولین نبرد سیمون بولیوار قهرمان آزادی بخش ملل آمریکای جنوبی برای آزادی کشورش ونزوئلا از سلطه اسپانیا با پیروزی به پایان رسید. در این جنگ سپاه 6500 نفری سیمون بولیوار بر 13000 سرباز اسپانیایی پیروز شد. وی سرانجام ونزوئلا را از سلطه اسپانیایی ها آزاد کرد و سپس با نیروهایش در مبارزات آزادی خواهانه چند کشور دیگر آمریکای جنوبی برای رهایی آنها از استعمار اسپانیا شرکت کرد. چهل و پنج سال پیش در روز 15 آبان سال 1357 هجری خورشیدی اعتصاب کارکنان رادیو و تلویزیون ایران در اعتراض به رژیم شاه آغاز شد. اعتصاب در رادیو و تلویزیون به منظور افزایش فشار بر رژیم شاه و برای تسریع روند سرنگونی آن انجام شد. در همین روز ماموران این رژیم به مؤسسات مطبوعاتی حمله و عده‌ای از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند که در نتیجه چاپ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز متوقف شد. یک سال پیش در روز 15 آبان سال 1371 هجری خورشیدی آیت الله شیخ مهدی نوقانی عالم و فقیه فاضل و پرتلاش درگذشت. وی در سال 1305 هجری خورشیدی در شهر مقدس مشهد در شمال شرق ایران متولد شد و پس از پایان دوران ابتدایی تحصیل در علوم دینی را آغاز کرد. آیت الله نوقانی توانست از محضر عالمان برجسته و گرانقدری استفاده کند و خود نیز با جدیت به تدریس و تبلیغ معارف دینی پرداخت. در پی آغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، وی نیز به روشنگری علیه نظام استبدادی شاه پرداخت و از رهبران انقلاب در خراسان در شمال شرقی ایران بود. آیت الله نوقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همچنان به وظیفه تبلیغ دین و ارشاد مردم ادامه داد. و ششم نایبه روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری های مسلحانه است. سازمان ملل متحد از سال 2001 روز ششم نایبه را به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری های مسلحانه نامگذاری کرده است تا افزایش آگاهی های عمومی نسبت به تأثیرات زیانبار این پدیده صورت گیرد. جنگ پدیده است که علاوه بر وارد کردن صدمات جبران ناپذیری به جان و مال انسانها، موجب خسارت‌های بسیاری به منابع و محیط زیست می شود. محیط زیست مقوله‌ای جهان شمول است و نمی توان حد و مرزی برای آن مشخص کرد. هنگامی که محیط زیست در گوشه‌ای از جهان تخریب می شود، آثارش تا کیلومترها دورتر مشاهده می شود. بنابراین حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست برای بقای انسانها و حیات وحش امری ضروری است. از این رو در جلسه پنجم نایبه سال 2001 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ششم نایبه هر سال را به عنوان روز جهانی جلوگیری از بهره برداری از محیط زیست در جنگ و درگیری های مسلحانه اعلام کرد تا اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را در زمان منازعات و درگیری ها به جهانیان گوشزد نماید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 15 آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با ششم نایبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. سکندر مردی بزرگ را از کارداران خیش معزول کرد از عملی بزرگ و عملی دادش دون و خسیس. مرد روزی به درگاه آمد. سکندر او را گفت: چگونه می‌بینی عمل خیش؟ مرد گفت: زندگانی ملک دراز با. مرد به عمل بزرگ نباشد، بلکه عمل به مرد نیک و شریف گردد، به نیکو سیرتی و انصاف دادن و عدل و داد گستریدن. سکندر را این سخن خوش آمد و همان عمل بدو باز داد و او را برکشید. روزی شیخ جنید بغدادی به عزم سیر از بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او می رفتند. شیخ از احوال بهلول پرسید. او را گفتند بهلول مردی خرد باخته است. شیخ جنید آنان را گفت او را طلب کنید و بیاورید که مرا با او کاری است. مریدان بگشتند تا اینکه بهلول را یافتند. خشتی زیر سر نهاده بود. شیخ جنید جلو رفت و سلام داد و بهلول جواب سلام او بداد. بهلول پرسید ای مرد، تو کیستی؟ شیخ جنید بغدادی خود را معرفی کرد. پس از معرفی بهلول گفت پس توی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ شیخ جنید گفت آری منم. بهلول سپس در باب آداب غذا خوردن، آداب سخن راندن و آداب خوابیدن از شیخ جنید بغدادی پرسید. شیخ جواب او بگفت که همه طبق سنت به جای می آورد. بهلول جوابها نپسندید. شیخ را گفت معلوم شد که نه آداب غذا خوردن می دانی، نه آداب سخن راندن و نه آداب خوابیدن. بهلول این بگفت و به دنبال کار خود شد. اما شیخ جنید او را رها نکرد و به دنبالش روان شد. جلوی بهلول را گرفت و او را گفت ای بهلول، مرا قربتاً الالله بیاموز. بهلول گفتش ای جنید، تو دعوی دانایی می کردی که می دانم، به این دلیل از تو کناره گرفتم. حال که به نادانی خود اعتراف کردی، تو را می آموزم. بدان که اینها که تو گفتی همه فرع است. در خوردن اصل آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. در باب سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست و آن گفتن برای رضای خدا باشد. در غیر این حال وبال تو خواهد بود. و اما در باب خواب، اصل این است که در خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد، حب دنیا و مال دنیا در دل تو نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی. جنید بغدادی با شنیدن این سخنان حکیمانه از بهلول دست او را بوسید و دعایش کرد و برفت. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و این برنامه به شأن نزول آیه های 2 و 3 سوره طلاق اختصاص دارد. با ما همراه باشید. صورت زیبایی داشت، خوش اخلاق بود و خوش پوش. به مسجد می آمد و با متانت در صف نماز مسجد النبی می نشست تا پیامبر نماز را به جماعت بخواند. به قدر با وقار بود که کسی احتمال گناه در بارش نمی داد. روزها در خیابان و بازار همراه مسلمانان بود، ولی شبها به خانه های مردم دست برد می زد. او به قدر ماهرانه دزدی می کرد که هیچ ردپای از خود به جا نمی گذاشت. شب بود و سیاهی و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. از دیوار خانه بالا رفت. از بالای دیوار به درون خانه نگریست. چند روزی بود که خانه را زیر نظر داشت. خانه پر از اسباب و وسایل بود. مرد خانه چند پیش از دنیا رفته بود و همسر جوانش تنها زندگی می کرد. زنی زیبا که با کسی رفت آمدی نداشت، گوی در این شهر غریبه بود. دوست جوان بالای دیوار تبسمی کرد و پیش خود گفت: امشب شب مراد است. بهره از مال و ثروت و بهره از لذت و شهوت. حرکت کرد تا از دیوار پایین برود و نقشه شیطانی خود را عملی سازد. ناگهان پایش لغزید و کلوخی به پایین افتاد و صدای بلند شد، گوی صدای بر گوشش زمزمه می کرد. خوب، و فرض مال این زن را بردی و دامن عفتش را نیز لکدار و داغدار کردی، بعدش چی؟ عاقبت آن چی می شود؟ و فرض این دنیا هم کسی نفهمد، آیا روز آخرتی نیست؟ آن روز که به دادگاه الهی خوانده می شوی، در آنجا جواب صاحب روز جزا را چی می دهی؟ دلش پر از آشوب شد و از عمل خود پشیمان گردید. از بالای دیوار رو به کوچه پایین رفت و آرام و بی صدا و خجالت زده به سوی خانه خود بازگشت. صبح روز بعد به مسجد آمد و مانند همیشه در صف نمازگزاران نشست. نماز جماعت تمام شده بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند همیشه برای رسیدگی به امور مسلمانان در مسجد نشست. در همین هنگام زنی جوانی به مسجد آمد و به پیامبر نزدیک شد. پیامبر با دست به مردان اشاره کرد که کمی عقب‌تر روند و از آن زن پرسید: کاری با من دارید؟ زن نیز در حالی که سعی می کرد دیگران صدای او را نشنوند پاسخ داد: آره، ای رسول خدا، من زنی تنهای هستم، شوهرم از دنیا رفته است و کسی را ندارم. شب گذشته سایه های روی دیوار خانم دیدم، احتمال می دهم دوز بوده و بسیار ترسیدم و تا صبح نخوابیدم. از شما میخواهم همسر مناسبی برایم انتخاب کنید. من به دنبال مال و ثروت نیستم، چرا که از مال دنیا بی نیازم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبخندی زد و نگاهی به جوانان حاضر در مسجد انداخت. در میان آن جمع نظر محبت آمیزی به دزد جوان افکند و او را نزد خیش فرا خواند و سپس از او پرسید: ازدواج کرده ای؟ پسر گفت: نه. پیامبر اشاره به زن جوان کرد و فرمود: حاضری با این خانم ازدواج کنی؟ پسر که از همان ابتدا زن را شناخته بود با دست پاچگی گفت: اختیار با شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به زن جوان کرد و پرسید: او را می پسندی؟ زن نیز با اشاره سر موافقت خود را اعلام کرد. پیامبر در همانجا خطبه عقد را جاری کرد و سپس رو به جوان کرد و گفت: برخیز و همراه همسرت به خانهش برو. دوز جوان که شب گذشته توبه کرده بود، حال می دید که چگونه خداوند به او عزت بخشیده و به محض رسیدن به خانه همسرش سر به سجده گذاشت و برای شکرگزاری به درگاه خدا مشغول نماز و عبادت شد. زن که از کار شوهر خیش و جوانش سخت شگفت زده بود، از او پرسید: این همه عبادت برای چیست؟ مرد در پاسخ با شرمندگی گفت: ای همسر زیبای من، عبادت من سبب دارد. من همان کسی هستم که دیشب به سر دیوار خانه‌ات نشسته بود، ولی برای رضای خدا از تجاوز به حرم عفت و پاکی تو خودداری کردم و خدای بنده نواز به خاطر پرهیزگاری و توبه من از راه حلال تو را به من عطا نمود. به شکرانه این عنایت آیا نباید در عبادت او بکوشم؟ زن که به سختی می توانست حرف شوهر جدیدش را باور کند، لبخندی زد و گفت: آره، بخوان که خدا بسیار مهربان است و از آنجا که انسان تصورش را هم نمی تواند بکند، روزی می رساند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم از مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس. لطفاً همچنان همراه ما باشید. عوف بن مالک مرد فقیر و تهی‌دستی بود و از مال دنیا چیزی نداشت. او تنها یک پسر داشت که مشرکان او را اسیر کرده بودند. او باید برای رهایی پسرش مبلغ زیادی پرداخت می کرد. عوف که هیچ پولی نداشت، گرسنه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و همان طوری که اشکهایش روان بود از گرفتاری ها و اسارت فرزندش گفت. پیامبر او را تسکین داد و به او فرمود: من هم گاهی بر اثر گرسنگی سنگ بر شکم خود می بندم. ای عوف، صبر پیشه کن و پرهیزگار باش و به خدا توکل کن که هر کس به خدا توکل کند، خدا هم او را از حیث روزی کفایت می کند. سخنان پیامبر بر دل غمدیده عوف اثر گذاشت. سرش را بالا گرفت، اشکهایش را پاک کرد و با دلگرمی تمام به سوی خانه خود رفت. به خانه که رسید به همسر و دیگر فرزندان خود گفت: رسول خدا ما را به تقوا و صبر دستور داده است. هر کس که تقوا داشته باشد، خداوند او را از مشکلات و ناراحتی نجات داده و به آنچه دوست دارد می رساند. خانوادش گفتند: این سخن بهترین هدیه است که پیامبر به ما بخشیده است. این خانواده به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل کردن. عوف در منزل خود نشسته بود که ناگهان صدای هیاهوی شنید. پیش از آن که خود را به در خانه برساند، در باز شد و پسرش با لبخند وارد گشت. عوف او را در آغوش کشید و در همان حال از او پرسید که چگونه رها شدی؟ گفت: آنان مشغول کار بودند و من هم از غفلت آنان استفاده کرده و فرار کردم. همینطور هم که میبینید گوسفندان و شتران آنان را نیز با خود آوردم. باشد که این گونه مسلمانان را به اسارت نگیرند. عوف با شنیدن این سخنان نگران شد و به سرعت خود را به پیامبر رسانید و پس از شرح ماجرا از ایشان پرسید: آیا این گوسفندان بر او حلال است؟ پیامبر فرمود: بله، اینها همان اموال مسلمانان مکه است که توسط کافران غصب شده است. سپس قسمتی از آیه 2 و همه آیه 3 سوره طلاق را که نازل شده بود قرائت کرد. تلاوت و ترجمه این بخش از قرآن عظیم این گونه است:
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. و هر کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.
دوستان، در قرآن کریم بارها به تقوا و آثار آن اشاره شده است. متاسفانه برخی از افراد تصور میکنند کسی که بخواهد خودش را مقید به تقوا کند، معنایش این است که خودش را محدود کرده و در بنبست قرار داده است. قرآن درست نقطه مقابل این مطلب را ذکر میکند و نقطه لطیفی بیان میکند که همین است. چرا که تقوا راهی است که خدا معین کرده است و اگر انسان از آن راه برود، محدودیت و بنبست برای او نیست. برای این است که می‌فرماید هر کس که تقوای الهی را پیشه کند، خدا راه او را برای خروج از بنبست‌ها و بیرون آمدن از مشکلات باز می‌کند. همراهان گرامی، وقتی برنامه این ساعتی حکایات آیه‌ها به پایان رسید، با امید به اینکه با شناخت بیشتری خداوند متعال روحی امید و توکل در ما بیشتر شود، تا برنامه دیگر و داستان دیگر و شأن نزول دیگر از قرآن عظیم الشأن، همه شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در پی طرح‌های پیشنهادی ایران برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی در جریان نشست 3 علاوه 3 در تهران، مقامات مسکو نیز در این زمینه فعال شدند. در حقیقت باید گفت در شرایطی که برخی از کشورهای طالب جنگ در منطقه به تلاش‌های خود به منظور مخدوش کردن روابط کشورهای متخاصم ادامه می‌دهند، کشورهای صلح‌جو در منطقه با پیشنهاد اقتصادی و حمل و نقل سازنده در حال تغییر ساختار همکاری‌های منطقه‌ای از دشمنی و خصومت به همکاری‌های سازنده و دوستی متقابل فعال شدند. در همین ارتباط سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه کار مشترک کشورهای ساحل دریای کسپیان عامل مهمی برای تضمین امنیت، ثبات و رشد پایدار در منطقه اوراسیا است، پیشنهاد داد چارچوب 5 خزر شکل بگیرد. سرگئی لاورو در نخستین نشست کمیسیون بین بخش‌های همکاری خزر در مسکو همچنین اعلان کرد روسیه آماده تقویت وضعیت منطقه به عنوان منطقه همکاری بین المللی سود آور در چارچوب 5 خزر شامل کشورهای روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرد در این راستا باید بررسی کنیم که چگونه میتوان ظرفیت های منطقه در زمینه های تجارت، مبادلات اقتصادی، امور ترانزیتی، علمی و بشر دوستانه را با نگاه به حفظ محیط زیست بسیار شکننده دریای خزر توصیه دهیم. اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه در حالی است که پیش از این سرگئی لاورو در ماه ایون سال جاری میلادی در نشست با سفیران جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مسکو شرکت کرد. چند روز پس از طرح پیشنهادی روسیه مبنی بر ایجاد تشکیلات با عنوان پنج خزر، برگزاری نشست وزیران حمل و نقل اکا در تاشکند نیز بر اهمیت همکاری حمل و نقل و ترانزیت کشورهای منطقه افزوده است. در جریان نشست تاشکند ازبکستان، راهکارهای مهم از جمله ضرورت برقراری پایدار جریان حمل و نقل در شرایط بروز پاندمی‌ها و تغییرات ژئوپلیتیکی ارائه شد و وزیران و نمایندگان وزارتخانه‌های حمل و نقل و ارتباطات منطقه اکا بر ضرورت آن تأکید کردند. در نشست تاشکند شهریار افندیزاده که به نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی ایران مشارکت کرد، با تشریح ابتکار حمل و نقل موسوم به ایران راه، با بیان جزئیات این ابتکار و اجزای آن پرداخت و تأکید کرد، با بکارگیری ابتکار پیشنهادی تهران، کلید کشورهای منطقه خواهند توانست دسترسی امن و ارزانی را به منظور اتصال با جغرافیای پیرامون از مسیرهای ارتباطی مطمئن ایران تجربه کنند. ضرورت تأمین مالی طرحهای زیرساختهای منطقه اکا با مشارکت بانک رشد آسیایی، تکمیل حلقه های مفقوده ریلی و جادهی و همچنین راه های تجاری سازی و تقویت کاریدارهای منطقه از جمله اسلام آباد، تهران، استانبول، المتا تهران استانبول و کریدارهای شرقی و غربی به منظور اتصال چین به اروپا و همچنین مسیرهای دریایی از بندرهای کشورهای ساحل دریای کسپیان از جمله مواردی بود که اون کشورهای عضو اکا پیرامون اون به گفتگو پرداختند و تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ کردند. تردیدی نیست که مسیرهای ارتباطی ایران که عمدتا مسیرهای شمال جنوب محسوب می شوند از مزیت‌های نسبی زیاد برخوردارند. منظور از مزیت‌های نسبی اقتصادی بودن و امن بودن و ارزان بودن مسیرهای ارتباطی ایران برای کشورهای آسیای مرکزی، اوراسیا، روسیه، اروپای مرکزی و شرقی با آبهای آزاد بین المللی و کشورهای واقع در جنوب و جنوب شرق آسیا و بالعکس هستند. این در حالی است که کشورهای این منطقه همچنین می توانند از مسیر ایران و ترکیه ارتباط آسانتری با کشورهای اروپای غربی داشته باشند. مزیت‌های نسبی راه‌های ارتباطی و ترانزیتی ایران برای تهران و کشورهای آسیای مرکزی از اهمیت زیاد برخوردار است، با ویژه که دسترسی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و در مجموع کشورهای اوراسیا با آبهای گرم آرزوی ده ساله دولت‌ها و ملت‌های این منطقه قلمداد می‌شود. در همین حال همزمان با فعال شدن کریدار بین المللی شمال و جنوب، کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و روسیه با آسانی و با کمترین هزینه و زمان می توانند از مسیرهای ارتباطی ایران با آبهای آزاد بین المللی مرتبط شوند. در این میان برخی از کشورهای آسیای مرکزی در نشستهای مشترک از کشورهای ساحل دریای کسپیان خواستند مسیر موسوم به ترانزیت خزر فعال شود. مسیر ترانزیت خزر بنادر و مسیرهای ارتباطی دریای کسپیان را فعال خواهند کرد. این مسیر ارتباطی دو مشکل اساسی دارد. نخستی ملاحظات زیست محیطی است که کشورهای ساحلی می بایست در زمینه حفظ محیط زیستی آن کوشا باشند. مشکل دوم نیز با مداخله کشورهای خارج از منطقه در امور گستره آب باز می گردد. بدیهی است که کشورهای ساحلی دریاچه کسپیان می بایست با اصول و قوانین مصوبه کشورهای ساحلی در این پهنه آب وفادار باشند و با آن قوانین و مفاد مصوبه در چارچوب نشست‌های مشترک پایبند باشند. پیش از این خانم کاملا ناصر و کارشناس مرکز علمی کاربردی کاز اکولوژی واقع در المتا تأکید کرده است. بخش عمده از ذخایر نفت و گاز کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان در دریای خزر قرار دارد و از این کشورها نمیتوان انتظار داشت که از منابع دریای خود صرف نظر کنند. با گفته این کارشناس قزاقستانی برای دریای خزر که دریای بسته است، کمترین مزایای آلودگی های نفتی و گازی هم می تواند باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی عدید شود و با ویژه که نفت و گاز قزاقستان و روسیه در دریای خزر عمدتاً سمعی هستند و مشکلات زیست محیطی زیاد برای موجودات زنده جانوری و نباتی ایجاد کنند. در همین ارتباط بدیهی است که چهار کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در ساحل دریای کسپیان شدند، همچنین میبایست در قراردادهای نفتی و گازی خود با شرکت‌های چند ملیتی ملاحظات زیست محیطی این گستره آبی را یادآوری شوند و در توافقات با این دسته از شرکت‌ها مسائل زیست محیطی را مورد توجه ویژه قرار دهند. با وجود تمایل افراطی برخی از کشورهای ساحلی به فعالسازی مسیر ترانزیتی خزر، باید گفت دریاچه کسپیان ذخایر فراوان انواع ماهی را دارد که ارزش این ذخایر 500 میلیارد دلار برآورد شده است. نکته اساسی این واقعیت است که ذخیره نفت و گاز دریاچه کسپیان پس از 30 تا 50 سال آینده به اتمام خواهد رسید، اما ذخایر ماهیان این پهنه آبی در صورت مراعات مقررات زیست محیطی و دفاع از این ذخایر هزاران سال قابل استفاده خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات اصلی مطرح شده در هفته گذشته میلادی، صدور فرمان الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان برای ادامه فعالیت مسیر عمرانی جهت اتصال بزرگراه هورادیس جبرائیل زنگیلان آغبند با ایران و ساحل پل بر روی رودخانه ارس است. این طرح ارتباطی بر اساس تفاهمنامه باکو و تهران با منظور ایجاد مسیر ارتباطی بین جمهور آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان با عبور از اراضی ایران احداث خواهد شد. پیشبینی می شود پل مرزی افتومبیلی را به طول 220 متر و عرضی 25 متر در طول 18 ماه در منطقه آغبند بروی رودخانه ارس به عنوان کریدور آذربایجان ایران نخجوان ساخته شود. در واقع این مسیر ارتباطی همان مسیر مورد نظر دولت الهام علیه با منظور دسترسی جمهوری آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان است. منتها این مسیر بجای ارمنستان از طریق ایران فعال خواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه، گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان در بخش آب و خاک و کشاورزی، رئیس جمهور اسلامی ایران جنایت جنگ رژیم صهیونیستی و حمایت امریکایی ها از آن نباید بدون کیفر بماند، و ماشین نسل کشی رژیم صهیونیستی همچنان جان زنان و کودکان بیگناه را میگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. با گزارش ایرنا، آقا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار گزارش از آخرین تحولات و جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و همچنین تحولات کرونا باختری بیان کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از مجدد از صبر و استقامت مردم استوار غزه و اظهار تأسف شدید از جنایت رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام شود، بر سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین در مقابله اشغالگری صهیونیستی تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین لزوم تحرکات جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی و حمایت همجانبه و عملی دولت‌های اسلامی از مردم غزه را مورد تأکید قرار دادند. همکاری‌های ایران و تاجیکستان در زمینه آب و خاک، بخش کشاورزی و ساماندهی نوین آبیاری گسترش می‌یابد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، صفدر نیازی شهرکی صبح روز شنبه در حاشیه 25مین همایش بین المللی آبیاری و زهکشی با هیئت اعزامی تاجیکستان به این همایش در نشست شرکت کرد. در این نشست مقرر شد با توجه به اینکه سال آینده کارگروه بین المللی زهکشی توسط کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی در کشور تاجیکستان برگزار می شود، همکاری های ایران و تاجیکستان نیز در این زمینه توصیه یابد و ایران بخصوص معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سامانه های نوین آبیاری با توجه به تجربات خوبی که دارد نمایشگاه کامل را در حاشیه این کارگروه برگزار کند. همینطور در این نشست مقرر شد دو کشور به منظور تبادل اطلاعات و دانش روز در زمینه های مختلف کارگروه های آموزشی مورد نیاز طرفین را با هم برگزار کنند. همکاری دو کشور در زمینه های مختلف از جمله تولید و تهیه لوازم و تجهیزات آبیاری و همینطور تجهیزات و با مصرف انرژی کمتر از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر نروژ تأکید کرد جنایت رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی ها از آن نباید بدون کیفر بماند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر نروژ ضمن استقبال از موضع این کشور در توقف هرچه سریعتر جنگ و کشتار غیر نظامیان در غزه بر ضرورت تلاش های بین المللی برای رفع محاصره و امداد رسانی فوری به این منطقه تأکید کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیسی با بیان اینکه حماس دولت قانونی منتخب و مشروع غزه است گفت جنگ با حماس جنگ با دموکراسی است. رئیس جمهور افزود اینکه تقریبا در هر دقیقه یک کودک در غزه به قتل برسد مصداق بارز جنایت ضد بشریت، نسل کشی و بسیار هولناک است و سکوت مشمول کننده و حتی حمایت تسلیحاتی و ارسال تجهیزات آمریکا و تعداد کشورهای اروپایی به این رژیم صهیونیستی گواهی استانداردهای دوگانه غرب و شراکت آشکار این کشورها در جنایت رژیم صهیونیست ها است. رئیس جمهور با اشاره به صدور حداقل 180 قطعنامه ضد رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به اثر بودن این قدنامه ها در تغییر رفتار و عمل رژیم صهیونیستی را خاطر نشان کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران راهکارهای دموکراتیک و عادلانه را برای حل مسئله فلسطین مبتنی بر ایده هر فلسطین یک رای دارد ارائه کرد که در سازمان ملل نیز ثبت شده است. رئیسی با اشاره به فهرست بلند بالای صدها زن و شهروندان عادی که در آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر کشورهای غربی مدعی حقوق بشر بدون هیچ دلیل موجه به دست پلیس این کشور کشته یا شکنجه شدن گفت کشورهای غربی بدون کوچکترین اقداماتی برای رسیدگی به چنین اقدامات ضد حقوق بشری در کشورهای خود با توسل به اخبار و گزارش‌های مغرضانه گروه‌های خاص برای دیگر کشورها پرونده سازی کرده و به آنها اتهام نقض حقوق بشر می‌زنند. نخست وزیر نروژ نیز در ادامه مکالمه تلفنی تأکید کرد نروژ از نقش مهم و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه اطلاع دارد و ضمن قدردانی از این کشور برای زمینه کنترل تنش‌ها خواهان تعاملات با ایران برای یافتن راهکارهای جدید در راستای حل و فصل بحران فلسطین هستند. سه مأمور موساد در عملیات مشترک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و طالبان در شرق کشور دستگیر شد. این سه مأمور موساد که در منطقه کوهستانی ایران و افغانستان دستگیر شدند، قصد داشتند پهباد انتحاری از سوی مرز افغانستان به طرف اهداف در ایران پرتاب کنند. سه فرد دستگیر شده به زودی جهت بازجویی به ایران منتقل خواهند شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های مختلف برای براندازی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه آنها صورت گرفته است. در سال‌های اخیر نیز با شکست فشارهای حداکثری تحریم‌های آمریکا، فشار حداکثری امنیتی ضد ایران شکل گرفت. در این تحرکات بین اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری‌های گسترده جریان دارد. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی از 9700 عبور کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی 243 فلسطینی را به شهادت رسانده و بدین ترتیب تعداد شهدای فلسطینی از 7 اکتبر تا کنون به 9770 نفر رسیده است که از این تعداد 4800 نفر از آن کودک ها هستند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت رژیم صهیونیستی از 30 روز گذشته در حال پاکسازی نژادی و کشتار مردم فلسطین است. بر اساس این بیانیه بیمارستان های غزه دیگر قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند و تنها تا چند ساعت دیگر بسیار از آنها امکان فعالیت خواهند داشت. سخنگوی وزارت بهداشت غزه از تمام طرف های زیرب خواست گذرگاه امن برای ارسال کمک های بشردوستانه از جمله سخت به نوار غزه ایجاد کنند. این حملات در حال ضد نوار غزه ادامه دارد که وزیر میراث رژیم صهیونیستی عضو حزب یهودیت خواستار بمباران غزه با بمب اتم شده است. حزب الله لبنان در دو بیانیه از هدف قرار گرفتن 6 پایگاه نظامی صهیونیستی در شمال اراضی اشغال خبر داد. همکارم عظیم‌زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان در دو بیانیه از هدف قرار دادن 6 پایگاه نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی خبر داد. حزب الله ابتدا در یک عملیات هماهنگ 5 پایگاه جردا، حلب البستان، مالکیه، متولا و العباد نظامیان صهیونیست را با موشک هدایت شونده و خمپاره گلوله باران کرد. اولین عملیات موشکی حزب الله هم در بیش از 3 هفته نبرد در مرز لبنان و فلسطین اشغالی با هدف قرار دادن پایگاه راهبردی جلل علم نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی آغاز شد.
ما در عیتاشب شاهد عملیات موشکی حزب الله بودیم. حزب الله از موشکی 500 کیلویی و با قدرت تخریب بالا استفاده کرد. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند در این عملیات جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز بعد از عملیات‌های موفق حزب الله بار دیگر بر پرهیز از جنگ در شمال اراضی اشغالی سخن گفت.
ما هیچ علاقه‌ای به جنگ در مرزهای شمالی خودمون نداریم، اما برای هر مأموریت آماده ایم.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم به مناطق ایتاشعب، یارون، ایترون، مرکبا، میس جبل، اودیسه و کفرکلا حمله کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی هم مناطق مختلفی در جنوب لبنان را از جمله منطقه کفرشوبا را بمباران کردند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل منطقه کفرشوبا مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
با گذشت یک ماه از جنگ غزه بیش از 30,000 شهید و زخمی مقاومت و مردم غزه در میدان رشادت و اراده همچنان ابتکار عمل را در دست دارد. در گزارش همکارم حسینی از بیروت شما صدای اسامه همدان و مسئول جنبش حماس در لبنان و اردوگاه فلسطین را میشنوید.
با گذشت یک ماه از جنگ غزه و بیش از 30,000 شهید و زخمی، مقاومت و مردم غزه در میدان رشادت و اراده همچنان ابتکار عمل را در دست دارند. یگانه‌های زرهی ارتش رژیم صهیونیستی وقتی پس از بمباران‌های وحشیانه در زمین سوخته تصمیم پیشروی می‌گیرند، در رویارویی پیشرفته‌ترین تانک با رزمنده فلسطینی این صحنه‌ها خلق می‌شود. آوارگان فلسطینی در غزه فیلم این رشادت را زیر بمباران‌ها می‌بینند و فریاد خوشحالی سر می‌دهند از اینکه فرزندان سرزمینشان در برابر دشمن عقب نشینی نمی‌کنند. تانک‌ها و دستگاه‌های زرهی و فولادین در برابر این اراده کم آوردند. دشمن برای جبران رسوایی خود باز کشتار می‌کند. زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد.
هؤلاء الاطفال،
این 6 کودک خردسال از یک خانواده اند که کشته شدند. آیا این حقوق بشری است که بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی آن است؟
فلیعلم بلینکن ولیعلم کل من يتعامل معه.
بلینکن و همه طرف‌های همراه او باید بدونند که نمی‌تونند برای ملت و مقاومت فلسطین و برای مردم غزه تعیین تکلیف کنند. تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد ائتلاف آمریکای عربی علیه ملت فلسطین راه به جایی نخواهد برد.
نقول لبریتانیا.
در لبنان همچنین در ادامه واکنش‌ها به جنایت‌های ضد بشری در غزه، گروهی از آوارگان فلسطینی با تجمع در برابر سفارت انگلیس، حمایت دولت انگلیس از این جنایت‌ها را محکوم کردند.
بریتانیا من خلال وعد بالفور،
انگلیس سرزمین ما را اشغال کرد و صهیونیست‌ها را به فلسطین آورد. بعد رژیم اشغالگر صهیونیستی را ایجاد کرد. از همون زمان تا امروز انگلیس و آمریکا عامل اصلی تمام جنایت‌های ضد بشری در فلسطین هستند.
بریتانیا اکبر داعم لاسرائیل،
انگلیس بزرگترین حامی اسرائیل پس از آمریکاست. انگلیس و آمریکا جنایتکارترین نظام‌های سیاسی اند.
همزمان با نبرد در جبهه‌های جنوبی و شمالی فلسطین اشغالی، تظاهرات‌های مردمی علیه حامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف لبنان ادامه دارد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین سخنان وزیر کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر بمباران اتمی غزه را نشانگر تروریسم به سابقه رژیم صهیونیستی دانست. وزیر میراث رژیم صهیونیستی عضو حزب قدرت یهودیت متعلق به ایتمار بن گویر با عنوان دومی مقام کابینه خواستار بمباران غزه با بمب اتم شده بود. حازم قاسم سخنگوی حماس روز یکشنبه در واکنش به این سخنان وزیر رژیم صهیونیستی گفت اظهارات این وزیر کابینه اشغالگر مبنی بر اینکه انداختن بمب اتم به غزه یک گزینه است منعکس کننده تروریسم به سابقه است که این رژیم و اطرافیانش ضد ملت فلسطین اعمال میکند و این تروریسم خطری برای کل منطقه و جهان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کابینه اشغالگر به این درخواست واکنش نشان داده و با بیان اینکه صحبت وزیر کاملا با واقعیت بیگانه است ادعا کرد ارتش رژیم صهیونیستی بر اساس بالاترین استانداردهای قانونی بین المللی عمل میکند. صحبت ها از بمباران اتمی نوار غزه در تل اویو در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش های خبری مجموع بمب هایی که رژیم اشغالگر صهیونیستی طی 4 دهه ضد فلسطینی ها استفاده کرد به اندازه قدرت 2 بمب اتمی است که امریکا در جنگ جهانی دوم روی شهروندان ژاپن ریخته بود. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واکنش بین المللی به نسل کشی در غزه را در سطوح نامطلوب و در برخی از موارد شرم‌آور توصیف کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری فارس، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی در ادامه وضعیت وخیم و بحرانی در نوار غزه ابراز تأسف کرد و گفت واکنش های بین المللی به بمباران رژیم صهیونیستی در سطح لازم و مطلوب نیست و در برخی از موارد چرم‌آور است. آل ثانی بر ادامه تلاش ها برای آزادی اسیران و ارسال کمک های بشردوستانه به غزه و تأمین تمام نیازهای غیر نظامیان از جمله مخابرات و سوخت تأکید کرد. وزیر خارجه قطر تأکید کرد اشغالگران صهیونیستی در غزه نسل کشی و پاکسازی نژادی میکنند. اتمام سوخت بیمارستان های بیشتری را در نوار غزه از مداوم خدمت رسانی خارج میکند. مصمم هستیم با تمام تلاش های خود برای آزادی غیر نظامیان و برخورداری برادران غزه از امنیت ادامه دهیم. وزیر خارجه قطر در خصوص ضرورت امداد رسانی به وقفه با برادران محاصره شده خود در غزه گفت رفتار جامعه جهانی با استانداردهای دوگانه اعتماد مردم منطقه و به نهایت بین المللی را متزلزل کرده است. واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا صحنه تظاهرات بی‌سابقه در حمایت از مردم فلسطین بود. همکارم رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
اینجا واشنگتن دی سی پایتخت آمریکاست. میدان آزادی. فاصله‌اش تا کاخ سفید کمتر از 500 متر است. اولین بار در تاریخ آمریکاست که ساکنان کاخ سفید فریاد آزادی فلسطین و خشم تظاهر کنندگان آمریکایی را از جنایات رژیم صهیونیستی از این فاصله نزدیک می‌شنوند. تظاهر کنندگانی که تعدادشان را رسانه‌های آمریکا 10,000 نفر اعلام و حتی برخی تا 200,000 نفر هم برآورد کردند. حامیان فلسطین که از لس آنجلس و شیکاگو گرفته تا دیترویت و نیویورک همه خود را به نزدیکی کاخ سفید رسانده بودند، اسامی حدود 10,000 شهید غزه را به همراه تابوت‌های نمادین شهدای غزه به نمایش گذاشته بودند.
ما می‌خواهیم که درد و رنج مردم غزه و بچه‌های آنها تمام شود. باید آتش بس برقرار و کشتار متوقف شود.
معترضان آمریکایی در حالی که تصاویر پرچم‌های خون‌آلود آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر زمین انداخته بودند، خواستار پایان کشتار مردم غزه شدند. تظاهر کنندگان خشمگین از ادامه کشتار و نسل کشی مردم بیدفاع غزه به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت دولت آمریکا، در حالی که آزادی فلسطین و درخواست آتش بس در غزه را فریاد می زدند، نعش نمادین انسانیت را در جامعه جهانی امروز بر روی دستهایشان تا نزدیکی کاخ سفید تشییع کردند. همزمان در نیویورک هم شماری از مردم از جمله یهودیان ساکن این شهر در تجمعی ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه و مخالفت با وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی خواستار آتش بس فوری در غزه شدند.
به عنوان یک یهودی اینجا هستم تا مخالفتم را با نسل کشی که بر ضد فلسطینیان و به نام امنیت یهودیان صورت میگیرد اعلام کنم.
اتفاقی که الان داره در غزه با سلاح‌ها و حمایت‌های دولت آمریکا از اسرائیل صورت میگیره به هیچ وجه مورد حمایت ما مردم آمریکا به ویژه ما یهودیان نیست.
من اینجا هستم تا اعلام کنم که ادامه حمایت حکومت ما از اسرائیل یک اشتباه بزرگه. ما خواهان توقف کشتار و نسل کشی در غزه هستیم.
همین الان باید آتش بس برقرار بشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. رئیسان و دبیران کل سابق کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه به کمیته بین المللی المپیک تعلیق به رسمیت شناختن کمیته المپیک اسرائیل را خواستار شدند. وزارت بهداشت فلسطین در گزارش اعلام کرد در حمایت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از 7 اکتبر آغاز شده است تا کنون ادامه دارد 9770 نفر شهید شده است. از این تعداد 4800 نفر آن کودک هستند. رئیسان و دبیران کل سابق کمیته ملی المپیک ایران در نامه به کمیته بین المللی المپیک با اشاره به منشور این کمیته
و موضوع ترویج صلح در جهان به عنوان یکی از اهداف جنبش المپیک از کمیته بین المللی المپیک درخواست کردند که فاجعه انسانی در غزه را محکوم کند. آنها همچنین اقدامات فوری و ضروری را برای توقف حملات و کشتار کودکان، زنان و ورزشکاران و به طور کلی همه غیر نظامیان فلسطینی خواستار شدند. رئیسان و دبیران کل سابق کمیته ملی المپیک ایران مطابق مواد 2، 4 و 5 منشور بین المللی خواستار آن شدند که موضوع به رسمیت شناختن کمیته ملی المپیک اسرائیل در این نهاد بین المللی را به حالت تعلیق در بیاورند. تاجیکستان با حضور 21 جوداکار 33 تا 70 سال در رقابت‌های بین‌المللی پیشکسوتان مردان ابوظبی حضور داشت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، نبی محمد جوداکار تاجیک هم در این رقابت‌های پیشکسوتان قهرمان جهان شد و در مسابقات جهانی جودای پیشکسوتان عنوان قهرمانی وزن بیش از 100 کیلوگرم را کسب کرد. همزمان تیم ملی یک مدال نقره و سه مدال برنج کسب کرد. با این ترتیب خارکشاو برای رسیدن به این صد در 4 مسابقه 3 کشتنگیری قزاق و 1 کشتنگیری از ازبکستان را شکست داد. نشان نقره قوچو بردیو 36 ساله در وزن 90 کیلوگرم برای تیم ملی تاجیکستان به ارمغان آورد و پس از غلبه بر حریفان از جمهوری آذربایجان، فرانسه و ایتالیا مقابل نماینده گرجستان شکست خورد و به مقام دوم دست یافت. سه جوداگر دیگر حبیب الله مجیدوف 70 ساله در وزن 81 کیلوگرم، خیرالله نظرو در وزن 100 کیلوگرم و بهروز سبزعلی 47 ساله در وزن بیش از 100 کیلوگرم نشان برنج کسب کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
با گذشت چند روز از سخنرانی مهم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره حوادث سرزمین‌های اشغالی، این مسئله همچنان با بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده در سطح جهان روبرو است. سید حسن نصرالله در سخنان ضمنی انتقاد از سکوت کشورهای غربی در برابر جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد که عملیات طوفان الاقصی کاملا فلسطینی و برای ملت فلسطین و آرمان آن هاست. 4 هفته از طوفان الاقصی و همچنین جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه بارکه غزه می‌گذرد، جنایتی که تاکنون بیش از 9000 شهید و حدود 24000 مجروح داشته است. سید حسن نصرالله روز 30 نوامبر در سخنانی طوفان الاقصی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و الگوی رفتاری کشورهای غربی و عربی را بازگو کرد. نکته نخست در سخنان دبیر کل حزب الله لبنان تاکید بر این موضوع بود که عملیات طوفان الاقصی ماهیت کاملا فلسطینی دارد و هیچ یک از بازیگران محور مقاومت از این عملیات اطلاع نداشتند. دبیر کل حزب الله لبنان در این خصوص گفت که همه تصمیم و هم اجرای عملیات بزرگ طوفان الاقصی 100% از سوی فلسطینیان بوده و طراحان این نقشه را از همه جهتها حتی از گروه های مقاومت مستقر در غزه پنهان کرده بودند. کاملا مخفی و سری بودن این عملیات بود که موافقت را با عنصر غافلگیری تضمین کرد. سید حسن نصرالله همچنین در مورد موضع ایران گفت:
چرا که تصمیم جنبش های مقاومت در نزد فرماندهان خود مقاومت است. جمهوری اسلامی ایران از روزی که امام خمینی قدس سره این انقلاب را برپا کرد تا الان که امام خامنه ای حفظه الله، تا الان که این انقلاب وجود دارد، حمایت می کند، کمک می کند، علنن روز روشن تمام جنبش های مقاومت در لبنان، فلسطین و منطقه. اما هیچگاه هیچ فشار یا هیچ توصیه به اینها نکرده است و هیچگاه از فرماندهانشون چیزی نخواسته است مطلقا. چیزی که در قبل اتفاق افتاده و چیزی که در طوفان الاقصی راه به راه افتاد تأکید می کند این حقیقت را. و کسی که بخواهد چیزی دیگه ای بخواند و بخواهد، شاید در آینده اتفاقاتی هم بیفتاد، باید بفهمد، بداند که کسانی که صاحب تصمیم هستند خود فرماندهان و اهل مقاومت و مجاهدین مقاومت هستند و خادم اهداف خودشون و قضیه اساسی و واقعی خودشون هستند.
اما نکته دیگر در سخنرانی سید حسن نصرالله این بود که 75 سال جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین عامل اصلی طراحی و اجرای عملیات طوفان الاقصا بود. با این حال مردم فلسطین به درد و رنج عادت کرده بودند، اما شدت گرفتن خشونت از سوی دولت تندرو رژیم صهیونیستی سبب شد اوضاع در غزه دشوارتر شود. از سوی دیگر سستی جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز سبب شد که فلسطینی ها از هر گونه حمایت جهانی ناامید شده و عملیات طوفان الاقصا را اجرا کنند. و اما نقطه چهارم در سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان این بود که رژیم صهیونیستی با کمک و حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی در تلاش است از شدت شکست در طوفان الاقصا بکاهد. اما واقعیت این است که عملیات طوفان الاقصا ضعف و سستی این رژیم و اینکه آنها حقیقتاً سستر از خانه عنکبوت هستند را نشان داد. دولت آمریکا و رئیس جمهور، وزیران و جنرال های آن همگی شتافتند تا این رژیم را حفظ کنند، رژیمی که می لرزد و زلزله در آن رخ داده بود، تا بلکه حدی از هوشیاری را به آن بازگردانند و باعث شوند که دوباره روی پایهایش بیستد. اما تا این لحظه هنوز نتوانسته است ابتکار عمل را به دست بگیرد. این شتاب زدگی آمریکا برای به آغوش گرفتن رژیم صهیونیستی ضعف و سستی این رژیم را بیشتر نشان داد. علی اکبر رزمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در زمینه سخنرانی سید حسن نصرالله و تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی و غزه چنین گفت.
یکی از محورهای سخنرانی سید حسن نصرالله این بود که ایشان در واکنش به افرادی که میگویند چرا حزب الله وارد نبرد نمی‌شود گفت: ما از فردای طوفان الاقصا ورود کرده ایم و در حال مبارزه ایم و هر روز عملیات هایی داشته ایم. حزب الله در این مدت با عملیات های متعددی که داشته چطور تونسته در این طوفان الاقصا نقش آفرینی کنه؟
یکی از مهمترین بخش های این سخنرانی همین مسئله بود و البته نکته مهمش این بود که هم تو که خود سید حسن نصرالله هم به درستی اشاره کردیم که یک سوم نیروی نظامی در واقع صهیونیست رو به خودش مشغول کرده و البته که اونجا تلفات دادن و البته که اونجا در واقع اتفاقات بسیار مهمی افتاده و حراسی که در دل طرف مقابل این صهیونیست ها ایجاد شده باعث شده که نتونه تمام توانش رو توی غزه بذاره. و البته این که میگن که در واقع حزب الله وارد نبرد نشده حتما حرف غلطی. ما روزانه تصاویر مختلفی رو میبینیم از تلفاتی که صهیونیست ها در مرز میدن و رد و بدل آتشی که داره صورت میگیره و اتفاقا این خودش شکلی از جنگ به یک ضلع مهمی از جنگ و به نظر میرسه که اتفاقا در همین حوزه در روزهای آینده اتفاقات مهمتر و بیشتری بیفته که ممکنه معادلات جنگ رو هم تغییر بده.
خیلی متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که به نظر شما با توجه به فهوای سخنرانی سید حسن نصرالله چه تحولاتی در جنگ غزه پیش روی مقاومت قرار گرفته و رفتار طرف متخاصم چه خواهد بود؟ پیش بینی میکنید که جنگ غزه طی روزهای آینده وارد چه تحولاتی بشه و شاهد چه تحولاتی باشه؟
به نظر من این سخنرانی هم از روی تدبیر بود هم از روی اقتدار، یعنی در واقع از تریبون سیاسی که فرمان جنگ نمیدن اما از تریبون سیاسی میشه مختصات جنگ و موقعیت میدان رو تغییر داد که این اتفاق هم افتاد. یعنی بعد از این سخنرانی اونجایی که میگه که انتظار هر اتفاقی رو داشته باشین، انتظار هر رخدادی رو داشته باشین و باب هر در حال اصل عملی بازه، یعنی این که همچنان طرف مقابل نمیدونه که با چه وضعیتی مواجه خواهد شد، این یعنی اینکه هنوز اونها مجبورن که اون سطح از نیروها رو در اون منطقه نگه دارن و البته نگران این باشن که در اضلاع دیگر منطقه هم اتفاقاتی ممکن است که بیفته.
و اما نکته دیگر در سخنرانی سید حسن نصرالله این موضوع است که انتقاد از کشورهای عربی همیشه در زمینه رفتار آنها نسبت به فلسطینیان مطرح بوده است. رژیم صهیونیستی در حال کشتار مردم غزه و نسل‌کشی هست، اما اکثر افرادی که شهید میشوند زن و غیر نظامی هستند. به تعبیر سید حسن نصرالله هیچ حرمتی در کار نیست و رژیم صهیونیستی محله ها را کاملا ویران میکند. با این حال کشورهای عربی تا کنون اقدام جدی در حمایت از مردم غزه انجام ندادن، مردمی که مظلوم و بی‌دفاع هستند. و این در حالی است که کشورهای عربی صرفاً جنایت‌های رژیم صهیونیستی را با کلام محکوم می‌کنند و اقدام عملی و خرج نمی‌دهند. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به این نوع سستی کشورهای عربی خاطر نشان کرد: شما باید برای توقف تجاوزات به غزه تلاش کنید، محکومیت کافی نیست و رابطه ها را قطع کنید و سفیران خود را فرا بخوانید، صادرات به رژیم صهیونیستی را متوقف کنید. کمی قدرت ندارید که گذرگاه رفح را باز کنید؟ نکته پایانی در سخنرانی سید حسن نصرالله این است که مقاومت لبنان در 4 هفته گذشته به مقاومت فلسطین در جنگ با صهیونیست‌ها کمک کرده و این کمک‌ها ادامه نیز خواهد داشت. درگیر کردن نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی سبب شده است بخش زیادی از تمرکز این رژیم در بخش شمالی باشد و این موضوع نیز کمک شایانی به مقاومت فلسطین کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه. گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان در بخش آب و خاک و کشاورزی. رئیس جمهور اسلامی ایران: جنایت جنگ رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکایی ها از آن نباید بدون کیفر بماند. و ماشین نسل کشی رژیم صهیونیستی همچنان جان زنان و کودکان بیگناه را میگیرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سلامت میکنم،
با مرغ آبی را بگو
مستان سلامت میکنم،
با میر ساقی را بگو
مستان سلامت میکنم،
با عمر باقی را بگو
مستان سلامت میکنم،
با عمر باقی را بگو
مستان سلامت میکنم، مستان سلامت میکنم.
وان سود و سودا را بگو
مستان سلامت میکنم،
به محض رخسارت خجل
مستان سلامت میکنم،
به راحت و آرام دل
مستان سلامت میکنم،
به راحت